سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف گفت ایران در صورتی که دعوت شود حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو دو شرکت کند. به گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 91 بدون احتساب نفت منفی 58% بوده است. تا دقایقی دیگر مراسم بهترین های سال فوتبال قاره آسیا در کوالالامپور برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران چنانچه دعوت شود حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه معروف به مذاکرات ژنو دو حاضر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ظریف گفت شرکت در مذاکرات ژنو دو از نظر ایران اقدام مهمی برای حل بحران سوریه به شمار می رود و ایران بارها گفته است در صورت دعوت بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد. قبلا اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته بود فهرست مدعوین به مذاکرات ژنو هنوز نهایی نشده است، اما ایران و عربستان سعودی از مدعوین احتمالی خواهند بود. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور را در سال 91 بدون احتساب نفت منفی 58% اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش شاخصهای اقتصادی سال 91 اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در پایان این سال منفی 58% و بدون احتساب نفت منفی 3.1% بوده است. بر اساس این گزارش نقدینگی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن 29% افزایش داشته و کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال 91 $7,682,000,000 بوده است. همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد 1.2% 76 میلیون تن، نرخ بیکاری 12.2% و جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 100 هزار تن بوده است. تا نیم ساعت دیگر مراسم بهترین های سال فوتبال قاره آسیا برگزار می شود. AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا دقایقی دیگر در کوالالامپور برندگان جوایز فوتبال قاره کهن را اعلام خواهد کرد. فوتبال ایران در 5 زمینه نامزد دریافت جایزه است، از جمله بهترین بازیکن سال جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران. ساعت 15:03 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه نشر و تازه های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود با مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد از اون با مهمان این برنامه احمد کریمی حکاک در 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی گفتگو خواهم کرد. و ما خبرها. نخستین اثر داستانی احمد رضا احمدی با نام آپارتمان دریا منتشر شد. رمان آپارتمان دریا نوشته احمد رضا احمدی در 208 صفحه با شمارگان 1100 نسخه به قیمت 14000 تومان از سوی انتشارات کتاب نشر نیکا روانی بازار کتاب شده. چاپ چهارم رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر با ترجمه بهمن شعله‌ور از توی انتشارات نگاه منتشر شد. این اثر مهم ویلیام فاکنر رو صالح حسینی هم به فارسی برگردونده. ماریو وارگاس یوسا نویسنده ی برنده ی نوبل ادبی 2010 جایزه بین المللی مقاله نویسی روزنامه الموندو اسپانیا را هم دریافت کرد. پدرو رامیرز مدیر روزنامه الموندو در مراسم اهدای جایزه گفت یوسا همیشه به صورت مداوم پیگیر کار روزنامه نگاری بوده و علاوه بر نویسندگی در روزنامه نگاری هم دارای کارنامه درخشانی است. دوم آذر ماه 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی نویسنده و نمایشنامه نویس مهم ادبیات معاصر ایرانه. عزاداران بیل، چوب به دستای ورزیل، دندیل، آی بی کلاهای با کلاه، واهمه‌های بینام و نشان، گور و گهواره و ده‌ها مجموعه داستان و رمان و نمایشنامه و فیلمنامه و تکنگاری و ترجمه دیگه محصول کار بی‌وقفه این نویسنده است که در سن 50 سالگی در پاریس درگذشت. نویسنده‌ای که هم نمایشنامه‌هاش در تولد تئاتر مدرن ایران بسیار مؤثر افتاد و هم سینمای ایران با فیلم گاو که داستان و فیلمنامه‌اش از او بود تولدی دیگه به چشم دید. از دکتر احمد کریمی عکاک، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه مریلند، دعوت کردم تا درباره ساعدی با هم گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای عکاک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. بگذارید از اینجا شروع بکنیم که غلام حسین ساعدی بعد از این فاصله‌ای که به لحاظ زمانی از آثار او گرفتیم، الان او رو در چه موقعیتی در فضای ادبیات داستانی یا نمایشنامه‌نویسی ایران میشه ارزیابیش کرد؟
من فکر می‌کنم در طول نزدیک به این 30 سالی که از درگذشت روانشناس غلام حسین ساعدی میگذره، بسیاری از کارهای او ارزش خودشون رو حفظ کردن. با وجود اینکه گفتمان یا مقال ادبی در ایران گشته و دگرگون شده و به راه دیگری افتاده، آثار ساعدی از این نظر که موضوعیت ذاتی داشتن، یعنی در زمان خودشون جامعه ایران رو در همون عصر نشون میدادن، باعث شده که همچنان استقبال از کارهای روانشناس ساعدی ادامه پیدا بکنه. بعضی از کارهاش به خصوص داستانهای کوتاهش شهرت جهانی هم پیدا کردن، مثلا داستان دندیل که میشود گفت نوعی به صورت داستان در آوردن دغدغه غرب زدگی بود که او از آل احمد آموخته بود و نگرانی هویتی که در ایرانیا ایجاد شده بود در سالهایی که توسعه سریع اقتصادی و صنعتی پیش آمده بود. ولی در این حال بعضی از نمایشنامه ها، فیلمنامه ها، سفرنامه هاش، اینا هم میشه گفت دیگه اون اعتبار سابق رو ندارن و کارهای جدیدتری و روشمندتر و با پایه‌های علمی محکمتری جای اونها رو گرفتن.
آقای حکاک، اجازه بدید نگاهی کنیم به تم داستانهای ساعدی. دنیای ساعدی یک دنیای معطوف به فقر، خرافات، جنون، وحشت و مرگ و بیشتر هم جهان روستایی رو، یا اگر به جهان شهری هم نگاه میکنه، روشنفکران درمانده‌ای رو هدف قرار داده در آثارش. در واقع حاشیه جامعه رو بیشتر نظر داره در طرح زندگی اونها در آثارش. علت این مسئله یا صرفا نگاه سیاسی بود که اینکه ادبیات رو از زاویه سیاست مینگریست، یا اینکه مسائل دیگری بود برای او؟
حالا میشه این رو سیاسی خون؟ من سیاسی نمینامم این رو. دغدغه غلام حسین ساعدی مسئله فقر بود و فقر البته در جهان دو قطبی که ایران بخشی از اون جهان بود در سالهای 1960 و 70 که ساعدی به نهایت آفریدگاری ادبی خودش رسید، بیشتر در قالب سیاسی چپ مطرح میشد. ولی مسئله فقر و محرومیت از مسائل متلابه جامعه ایرانی در ادوار مختلف بوده. ایرم در اون زمان میشه گفت تداعی میشد با گرایش سیاسی چپ. ولی ساعدی این حرف درسته که بسیار محرومان جامعه و آدم‌های عقب افتاده از جامعه را، آدم‌هایی که بدون اینکه گناهی داشته باشند به محرومیت محکوم میشن و در فقر زیست میکنن، بله گرانیگاه کار او بود و خیلی از این مسئله رنج میبرد خودش شخصا و در آثارش هم این بازتاب داره. مضافاً بر اینکه ساعدی رو میشه در داستان نویسی ایران در ادامه خط بهرام صادقی دیگران گذاشت که اوهام و واهمه های روانی هم مسئلهشون هست و ترکیب این دوتا گاهی در آثاری مثل عزاداران بیان که بعداً تبدیل شد به فیلم گاو و میشه گفت سینمای ایران رو به سطح بالاتری ارتقا داد، کاملا نمود داره. یعنی نشون میده که چقدر این مرد با فقر و واهمه های ناشی از فقر و محرومیت، و محرومیت نه تنها محرومیت از غذا و مسکن، بلکه مثلا از موضوعات رفاهی مثل بیمارستان ها، چون پزشک هم بود ساعدی به خصوص، این یکی از مشغله های ذهنیش بود.
آقای عکای، به لحاظ سبکی آثار ساعدی در این حال که از یک رئالیسم اجتماعی بهره میبره، اما به نوعی پیرنگ هایی از سورئالیسم رو هم در اون میشه دید. شاملو اعتقاد داشت که ساعدی پیش از مارکز و فوئنتس رئالیسم جادویی رو ابداع کرده بوده. شما چطور میبینید آثار او رو از این زاویه؟
البته خب حالا مسئله پیش و پس از کسی نویسندگان دیگر رو کنار بگذاریم، بله درست میگید، منتها حقیقتی است که از طریق ترجمه هایی که از زبان های اروپایی و به ویژه زبان فرانسه به فارسی شده بود، دو قلم رو به رئالیسم و سورئالیسم در هم تنیده شده بودند. یعنی ساعدی کافی بود به خونده‌هاش مراجعه بکنیم تا ببینیم که دیگه بازتاب دادن به واقعیت محدود به بازتاب دادن به واقعیت موجود و واقعا ملموس نبود، به خود فراواقعی بخشی از واقعیت شده بود و اینو در آثار آندره ژید میشد دید، در آثار مارسل پروست میشد دید، در آثار بسیاران دیگری آلبر کامو میشد دید. و این کسانی که شاید باید گفت درون مایه های فکری آثار ساعدی رو به او دادن، این قلم رو در نبرده بودن. و دیگه تفکیک میان واقعیت اونطور که مثلا در آثار 1940-50 حزب توده یا نویسندگان به اصطلاح مرتبط با حزب توده دیده میشد، دیگه اون واقعیت نبود. واقعیت در نسل ساعدی واقعیتی بود که مثلا ملکوت بهرام ساعدی رو هم در بر میگرفت و بسیاری از آثار دیگری، یا مثلا شریف جان یا گوبک شینواد یا یکولیا و تنهایی او، آثار تقیه و درسی رو، و در این جور منطقه ها بود که ساعدی هم وارد شد. در نتیجه برای او واقعیت شامل واقعیت‌های فرازینی و رویاها هم میشد.
یکی از آثار مهم غلام حسین ساعدی چوب به دست‌های ورزیل هست که در اون میتونه در واقع رویاها و به نوعی واقعیت و خیال رو در هم بیامیزه و یک فضای سورئالیسم رو ایجاد بکنه. جلال آل احمد بعد از دیدن نمایشنامه چوب به دست‌های ورزیل مینویسه که اینجا دیگه ساعدی یک ایرانی برای تمام دنیاست و این سکوی پرشی است از مسائل محلی به مسائل جهانی. حتی از این میگه که اگر خرقه بخشیدن رسم بود، من خرقه‌ام رو به غلام حسین ساعدی میبخشیدم. آیا واقعا چوب به دستای ورزیل چنین جایگاهی داره؟
خب چوب به دستای ورزیل خودش مجموعه داستان‌هایی است که بله، بعضی از داستان‌ها بسیار درخشانند و میتونن در هر جایی از جهان اتفاق بیفتن. وقتی که محرومیت هست، وقتی که اراده معطوف به عصیان در افراد شکل میگیره، از این نظر تا اون جایی که انقلابات در همه جهان هست، تا اون جایی که شورش های کور در همه جهان اتفاق میفته، بله این اثر ساعدی رو میشه گفت یک اثری دونست که صرفا منحصر به ایران نبود، در بسیاری از جوامع میتونست نمود پیدا بکنه. ولی خب البته آل احمد با توجه به ارادتی که غلام حسین ساعدی به او پیدا کرده بود، در اینجا تعارف زیبایی هم داره با غلام حسین ساعدی میکنه.
نگاهی هم بکنیم به نثر غلام حسین ساعدی، جایی که حتی شیفتگان او این رو به نوعی نقطه ضعف آثار غلام حسین ساعدی میدونن و نثر او رو نثر یک بار نوشته بی ویرایش، گاهی حتی شلخته ارزیابی کردن.
من لزوما مخالفتی با این ارزیابی نمیبینم، ولی حقیقت این است که انگیزه نویسندگی وقت در کسی قوی باشه، تخیل اونقدر قوی باشه که از گاماهنگش، از گاماهنگ کلام یک نویسنده فراتر بره و نویسنده اونقدر شوق نوشتن داشته باشه و بعدن اونقدر این شوق نوشتن در او فروکش بکنه، ناگهان در لحظه گذاشتن نقطه پایان بر داستانی که دیگه رغبت نکنه برگرده و آثار خودش رو بازبینی بکنه، این اتفاق میفته. اینها تیپیکمان نویسندگانی هستند که دارای تخیل قوی هستند، ولی اونقدر آموزش ادیبانه نداشتند که در این حال خودشون رو محدود بکنن در قالب‌های متعارف کاربردهای زبانی. و بعد هم این بسیاری از آثاری که ما در زبان‌های دیگر می‌خونیم، در حقیقت سازشگریش با زبان رسمی هر مملکت و هر جامعه‌ای به دست ویراستارها انجام میشه. در ایران ما حتی همین امروز هم هنوز ویراستارهای اصولگرایی نداریم که به اصولی خودشون رو مقید بدونن. این است که مسئله اون چیزی که گاهی شلختگی نامیده میشه در ادبیات فارسی نمونه‌های فراوانی داره و بله، ساعدی رو هم میشه بعضی از آثارش در این شماره ها.
گفتگوی من مرتضی قاسمفر رو میشنیدید با احمد کریمی عکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند، درباره غلام حسین ساعدی. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.